خلق رسالت شخصی. پاداش کار کردن از دل و جان. آلبر کامو نوشت بدون کار زندگی می پوسد، اما کار بیروح زندگی را خفه می کند و می کشد. یافتن کاری که روح داشته باشد یکی از بزرگترین آرزوهای عصر ماست. هرچند نظریه پوزخند و تحمل هنوز پیروانی دارد. امروزه در غرب و برخی دیگر از نقاط جهان جنبشی آغاز شده است که در آن مردم از کار توقع بیشتری دارند. در پی مشاغلی هستند که بااستاب شخصیت واقعی آنان باشد و حس انسان بودن بیشتری به آنها بدهد. آنهایی که اشتیاق پیوستن به این جنبش را دارند و آرزو می کنند در یافتن شغلی زندگی بخش موفق شوند، باید دو پرسش نهایی را نیز پاسخ دهند. در این کتاب کوشیدم اساره یک شغل رضایت بخش را استخراج کنم و در این مسیر سه عنصر ضروری را کشف کردم: معنا، شادی و آزادی. آنها که حس رضایت را تجربه کرده اند به ترکیبی از این سه عامل دست یافتند و البته همراه با مقوله پول و مقام محتاطانه برخورد کرده اند. اما حتی چنین افرادی هم می دانند که پاداشی به مراتب بزرگتر از ترکیب این سه نیز وجود دارد. همان جام مقدس کار از دل و جان. شغلی که فقط رضایت بخش نیست، بلکه به بیان سنتی یک ندای درونی و یا رسالت نیز هست. اینجا سوال اول مطرح می شود که چگونه می شود رسالت خود را در زندگی یافت؟ موضوع حل نشده اینجا مطرح است و آن این که چگونه می توانیم کمال مطلوب خود را از رضایتمندی به شغل تبدیل کنیم. ما اکنون اصول این فرایند را آموخته ایم. بعد از محدود کردن دایره انتخاب‌های شغلی که معرف استعدادها و ابعاد گوناگون شخصیتی ما هستند، باید آنها را در دنیای واقعی از طریق روش‌هایی چون مرخصی اساسی، پروژه‌های انشعابی و تحقیق مصاحبه‌ای با آزمون بگذاریم. باید فلسفه انقلابی اول عمل بعد فکر را بپذیریم و به گفته لئوناردو داوینچی عاشق تجربه شویم. ماری کوری و معنای زندگی. در کلاس‌های مرتبم می‌شنوم که مردم می‌گویند هنوز به دنبال رسالت خیش هستم، یا اینکه به افرادی که آن ندای درونی را یافته‌اند غبطه می‌خورند. به نظر می رسد که این افراد به دنبال شغلی هستند که به آنان حس هدفمندی بدهد. به هر حال، جستجوی آنها بی نتیجه خواهد بود. نه به این دلیل که اصولاً رسالت وجود خارجی ندارد، بلکه به این سبب که رسالت شخصی یافتنی نیست، بلکه ساختنی است و باید در قالب آن ساخته شود. پیش از آن که به چگونگی ساختن رسالت شخصی بپردازیم، باید بدانیم که رسالت اصولاً به چه معناست و چرا اهمیت دارد. عموماً اعتقاد بر این است که رسالت شغلی است که ما به خاطر آن به دنیا آمده ایم. من تعریف دیگری را ترجیح می دهم. تعریفی که به ریشه های تاریخی این مفهوم نزدیک تر است. رسالت شغلی است که نه تنها به شما حس رضایتمندی می بخشد، بلکه دارای هدفی قطعی و روشن است که زندگی شما را هدایت می کند و باعث می شود تا صبح ها از خواب برخیزید. یعنی معنا، شادی و آزادی. شاید هدف یک محقق علوم پزشکی کشف درمانی برای بیماری نرون حرکتی باشد، و برای یک فعال محیط زیست شاید هدف کاهش دیوکسید کربن محیطی باشد، و هدف یک نقاش شاید شکستن عرف و خلق نگرشی جدید به آرمان‌های هنری باشد. اگر حس می‌کنید هیچ رسالتی در زندگی خود ندارید، نگران نباشید. چرا که علارغم نادر بودن، ممکن است با اتخاذ رویکرد صحیح در زندگی شما هم رسالتی ظهور کند. از جمله مهمترین کشفیات دنیای غرب این بوده که داشتن چنین هدف روشنی یکی از مطمئن‌ترین راه‌ها برای کسب رضایت عمیق از زندگی است. در واقع اگر پاسخی برای سؤال معنای زندگی وجود نداشته باشد، بیشک این همان پاسخ است. ارسطو نخستین کسی بود که صراحتاً به این مقوله پرداخت و نوشت که هر انسانی باید هدفی برای زندگی خود داشته باشد. هدفی که با رجوع به آن فعالیت‌هایش را برنامه ریزی کند. چرا که نداشتن مقصدی غایی در زندگی نشانه حماقت است. فکر داشتن هدفی با معنا در زندگی مجدداً در قرن 16 و در قالب مفهوم ندای درونی ظهور کرد. آن زمان اعتقاد بر این بود که هر انسانی باید آن ندای درونی را که خداوند در وجودش به ودیعه نهاده دنبال کند. پس کشاورز باید به بهترین نحو کشت و کار کند و یک قاضی می باید خود را وقف ایفای کامل تعهداتش کند. عالم دینی جان کالوین در سال 1536 نوشت که چنین روی کردی به زندگی آن بیقراری بزرگ را که همواره احساسش می کنیم درمان می کند و زندگی ما را از وضعیت واژگونگی دور نگه می دارد. دیدگاه کالوین متأثر از اختلاف طبقاتی خشک عصر او بود که باید شکرگزار شغلی که سرنوشت برای من تعیین کرده باشیم. بعد و به حال آنکه رعیت زاده می شد. اما زیربنای این طرز تفکر گردن نهادن به فرامین خداوند روی زمین بود. فیلسوف آلمانی فردریک نیچه نیز به مزایای هدفدار بودن در زندگی اشاره می کند. او می گوید، آنکه چرایی برای زیستن داشته باشد با هر چگونه‌ای خواهد ساخت. این تفکر از دل فلسفه ظهور کرد و وارد روانشناسی قرن 20 شد. در دهه 1940 ویکتور فرانکل روان درمانگر اتریشی گفت آنچه که انسان نیازمند آن است وضعیت بیتنش نیست، بلکه جهد و کوشش برای نیل به هدفی است که ارزش مقام انسان را داشته باشد. هر یک از ما می باید تکلیفی ملموس را که همان رسالت منحصر به فرد ما در زندگی است دنبال کنیم. این شیوه تفکر امروز در نوشته های میهای چیکسن میهای روانشناس نیز دیده می شود. او معتقد است که یک هدف منسجم از هر نوعی که باشد می تواند به زندگی معنا ببخشد. آنچه مردم محتاج آنند هدفی است که همچون آهنربا انرژی روحی آنان را جذب خود کند. هدف بزرگی که تمام اهداف کوچکتر وابسته به آن باشند. بیشک ارسطو با این عقیده موافق بود. بیایید نظریه ها را کنار بگذاریم و واقعیت یک زندگی رسالتمند را مشاهده کنیم. رسالت ماری کوری برای کشف رازهای تشعشعات اتم. او که در سال 1867 در خانواده‌ای تحصیل کرده اما تنگ دست در لهستان به دنیا آمد، آن زمان نامش مانیا اسکولودوسکا بود. دانش آموز با استعدادی که رویای تحصیل طب در پاریس را داشت. به علت نبود امکانات مالی، 5 سال به عنوان مدیر مدرسه در مناطق روستایی لهستان به کار مشغول شد. او طی این سالها درآمد خود را پسنداز کرد و تا نیمه های شب به مطالعه کتاب‌های ریاضی و کالبدشناسی پرداخت. بالاخره در سال 1891 زمانی که 24 سال داشت وارد پاریس شد و تحصیلات خود را در رشته پزشکی آغاز کرد. اما رفته رفته دریافت که به تحقیق در علوم شیمی و فیزیک نیز علاقه‌مند شده است. علاقه‌ای که تا حدودی از پدر خود به ارث برده بود. و این آغاز سلسله فعالیت‌های علمی بود که برای 40 سال ادامه یافت. کوری به طور معمول بین 12 الی 14 ساعت در روز کار می‌کرد و بعد از مراجعت از آزمایشگاه تا ساعت 2 صبح در خانه به مطالعاتش ادامه می‌داد. او تحقیق روی تشعشعات اتمی را در سال 1897 با همکاری همسرش پیر کوری آغاز کرد که 1 سال بعد به کشف عنصر رادیوم انجامید. 4 سال بعدی به کار روی ویژگی‌های رادیوم در یک انبار قدیمی و سرد گذشت و ماری عنصر دیگری را کشف کرد. پولونیوم. تلاش‌های خستگی ناپذیرش جایزه نوبل فیزیک در سال 1903 و نوبل شیمی در سال 1911 را برای او به ارمغان آورد. او نخستین پروفسور زن فرانسه و یکی از مشهورترین دانشمندان جهان شد. ماری کوری خود را به تمامی وقت کارش کرد. او سالهای اولیه اقامت در پاریس را تحت فشار و تنهایی گذراند. گاهی اوقات برای هفته‌ها تنها بیسکویت و کره و چای می‌خورد و همین باعث شده بود که به کم خونی دچار شود و بارها از شدت گرسنگی از حال برود. او از شهرت دوری می کرد و علاقه به مادیات نداشت و ترجیح می داد در خانه ساده ای زندگی کند. مقام و پول ارزش چندانی برای او نداشت. وقتی یکی از بستگانش اصرار کرد برایش لباس عروسی بخرد گفت حالا که می خواهید محبت کنید لطفاً یک پیراهن سیاه و راحت برایم بخرید که بتوانم بعد در آزمایشگاه هم آن را بپوشم. پیش از مرگش در سال 1934 در سن 67 سالگی او فلسفه زندگیش رو چنین خلاصه کرد. زندگی برای هیچ یک از ما آسان نیست. خب که چه؟ ما باید استقامت کنیم و بالاتر از آن به خود اعتماد داشته باشیم. باید ایمان داشته باشیم که استعداد رسیدن به هدفمان را داریم و به هر قیمتی که شده به این هدف دست یابیم. چه درسی از زندگی ماری کوری می‌گیریم؟ بیشک شغل او تمام مشخصه‌های یک رسالت شغلی را داشت. شغل او کاری معنادار بود، چرا که ذهن و استعدادهای او را به چالش می‌کشید. تجسم علاقه او به علم بود و به او این حس را منتقل می‌کرد که تغییری ایجاد می‌کند. به خصوص در زمینه کاربرد اشعه برای درمان سرطان. و البته او به معنای ارسطویی کلمه هدفدار بود. که این هدف در قالب تکلیف ملموس کشف طبیعت اشعه نمود داشت. نکته مهمتر این است که هدف او از کجا منشأ می‌گرفت. آنچه همگان درباره شغل می‌خواهند بدانند این است که چگونه می‌توانم رسالتم را کشف کنم. پاسخ زندگی ماری کوری به این پرسش این است که رسالت کشف نمی‌شود، بلکه ساخته می‌شود و پرورش می‌یابد. تصور همه‌گیر و اشتباه این است که رسالت شخصی خود را در قالب اندیشه برق‌آسا و در لحظات جذب و شور نشان می‌دهد. یعنی همینطور که در رخت خواب خود دراز کشیده ایم، ناگهان به ما الهام می‌شود که دقیقاً چه کاری در زندگی باید انجام دهیم. برای مثال، ندا می‌رسد که برو و کتاب آشپزی چینی را بنویس. گاهی اوقات، چنان در خودکاوی غرق می شویم که به کلی دید خود را نسبت به آینده من از دست می دهیم و مثلا به این نتیجه می رسیم که رسالت من در زندگی ساختن یک پناهگاه برای سگ‌های آبی است. چون این طرز تفکری بسیار جذاب است ولی در واقع مسئولیت را از دوش ما بر می دارد. چرا که کسی و چیزی بالاخره به ما خواهد گفت که چه کار باید بکنیم. اما هیچ الهامی به ماری کوری نگفت که باید زندگی خود را وقف کشف ویژگی‌های مواد رادیواکتیو کند. در واقع هدف زندگی او از دل تحقیقات بی‌وقفه علمیش بالید و حیات یافت. بعد از تمایل اولیه‌اش به اینکه همانند خواهر بزرگترش پزشک شود، تحقیقی روی خاصیت آهنربایی فلز آب داده انجام داد. 30 ساله بود که پایان نامه دکترایش را درباره تشعشعات اورانیوم و برپایه کار هنری بکرل نوشت. بعد از کشف رادیوم، چند سال گذشت تا با تحقیقات بی‌وقفه توانست وجود این عنصر را برای جامعه علمی دیرباور آن زمان ثابت کند. علاقه او به رادیواکتیو مرحله به مرحله شکل گرفت و هیچ ندایی از آسمان به او نرسید. معمولاً هم چنین اتفاق می‌افتد، هرچند برخی آدم‌ها الهاماتی می‌گیرند. یک رسالت بدون اینکه خودمان متوجه باشیم، آرام آرام در زندگی ما تبلور پیدا می‌کند. بنابراین هیچ معمایی وجود ندارد. اگر می‌خواهیم شغلی داشته باشیم که رسالتمان هم باشد، نباید منتظر بمانیم تا خودش به یک بار پیش چشممان ظاهر شود. در عوض، باید وارد عمل شویم و مثل ماری کوری آن را بسازیم. چگونه؟ با وقف کردن خودمان برای کاری که به زندگی ما معنا و رضایتمندی ببخشد و شادی و آزادی برای ما به ارمغان آورد. در طول زمان، هدفی ملموس و الهام بخش جوانه می زند، رشد می کند و نهایتاً در بستر زندگی ما می شکفد. پیام زوربا. بعضی ها در آخرین مرحله فرایند تغییر شغل پا پس می کشند. آنها ماها انتخاب های مختلف را سبک و سنگین می کنند. احتمالاً چند پروژه انشابی و تحقیق مصاحبه‌ای هم انجام می‌دهند و نهایتاً شغل مورد نظرشان را پیدا می‌کنند. اما بعد ترس فلج کننده آنها را متوقف می‌کند. شک و تردید به فکرشان هجوم می‌آورد. اگر اشتباه کرده باشم و شغل جدید به جای رضایتمندی مصیبت نصیبم کند چه؟ بهتر نیست نامه استعفایم را تا زمانی که 100% مطمئن شوم فعلاً پیش خودم نگه دارم؟ چون این استرابی کاملاً طبیعی است، شکی نیست که تغییر شغل در نهایت نوعی خطر کردن است. هر اندازه که خود را برای آن آماده کنیم، باز هم اقدامی است پر از دودلی‌ها و ناشناخته‌ها. چگونه می‌توان آن پرش نهایی را به قلب تاریکی انجام داد؟ هنگامی که برای نوشتن این کتاب تحقیق می‌کردم، این سوال را از افراد بسیاری پرسیدم و همه یک جواب داشتند. سمیرا خان که از شغل تمام وقت وکالتش استفاده است و حالا در زمینه خدمات اجتماعی فعالیت می‌کرد و گهگاه به صورت موردی وکالت نیز می‌کرد، از آنچه از تجربهش آموخته بود برایم گفت. پیش مشاور شغلی بسیار خوبی رفتم. باورم نمی‌شد که چنین کاری کردم. اعتراف به چنین کاری پیش دوستانم و پذیرشش برای خودم خجالت‌آور بود. در جلسه‌ای که گذشت، مشاورم گفت: خوب می‌دانی که باید این کار را کنار بگذاری. در غیر این صورت تمام عمر در همین وضعیت ناامیدی و یأس باقی می‌مانی. به محض اینکه استعفا بدهی، بخشی از آن ابر ابهام و دودلی کنار می‌رود. پس برای این کار یک تاریخ مشخص تعیین می‌کنیم. اواسط ماه می بود و ما اول جولای را انتخاب کردیم. من گفتم که خیلی زود است و او گفت یا این روز یا هیچ وقت. حق با او بود. بنابراین اول جولای استعفا دادم. سرانجام وقتی میخوای شغلت را ترک کنی باید ترکش کنی. حقیقت تلخ این است که زمانی فرا میرسد که دیگر باید فکر کردن را متوقف کرد و دست به عمل زد. این یکی از کهن‌ترین حکمت‌های هنر زندگی است. همانند عقیده داشتن هدف در زندگی، بر اهمیت عمل نیز در طول قرن‌ها به شیوه‌های گوناگون تاکید شده است. معروفترین تجلی این نکته حکمت‌آمیز در دنیای غرب را می‌توان در قصیده‌های هوراس، شاعر رومی یافت. او توصیه می‌کند که لحظه‌ها را دریاب، حال را با تمام وجود تجربه کن پیش از آن که فرصت بگذرد. در دین یهود، مثلی است که به یکی از قدیسین به نام هیلل بزرگ نسبت داده می‌شود. اگر حالا نه، پس کی؟ فیلسوف دانمارکی سورن کیرکگارد مفهوم جهش سرنوشت را مطرح کرد. به عنوان بیانی ادبی تر از این مفهوم میتوان به رمان جورج الیوت به نام میدل مارچ رجوع کرد. او میگوید من در امتداد ساحل نمیخزم، بلکه با هدایت ستارگان مستقیم به قلب دریا میروم. محبوبیت فراگیر این تفکر در واقع معرف روح ماجراجوی بشر است که می‌داند زندگی کوتاه و با ارزش است و به عبارتی باید بیشترین بهره را از آن برد و به گفته سارو باید عصاره زندگی را مکید. ما چاره‌ای نداریم جز این که دست به خطرهایی بزنیم که حیاتی بامناتر و شادتر را به ما وعده می‌دهند. بیشک راه‌هایی برای ساده‌تر کردن قدم آخر تغییر وجود دارد. با داشتن امکان مالی و ذخیره چند ماه درآمد خود می توانیم ترس از شکست کار جدید و بروز تعیین‌های مالی را کاهش دهیم. با علنی کردن تصمیممان برای خانواده و دوستان می توانیم توقعات خود را عوض کنیم و جرأت بیشتری برای عمل به خود بدهیم و قدرت کلام مکتوب را هم فراموش نکنیم. آگهی وفاتتان را بنویسید. خود را وفات یافته فرض کنید و نگاهی به پشت سرتان بیاندازید. داستان زندگیتان را بنویسید. داستان کارهایی که کردید یا کارهایی که آرزو داشتید انجام دهید. تصمیم با خودتان است که آیا می خواهید بنویسید در سن 36 سالگی شغل خود را در بخش خدمات مالی تغییر دادید تا در تئاتر محلیتان کار کنید یا یک همه فنحریف آزاد شوید یا نه. نوشتن آگهی فوت روش موثری است که شما را از تأسف خوردن بر اینکه چرا مسیر زندگیتان را تا فرصت داشتید تغییر ندادید معاف می‌کند. یک راه دیگر هم برای بریدن از گذشته و آغاز مسیر کاری جدید وجود دارد و آن پندی است که در پایان فیلم زوربای یونانی که در سال 1964 ساخته شد. زوربا که عاشق زندگی است در ساحل کنار یک انگلیسی سرخورده و کتابخانی به نام باسیل که برای راه انداختن کسب و کار کوچک به یونان آمده نشسته است. سیستم کابلی پیچیده‌ای که زوربا برای باسیل ساخته تا الوار را از دامنه کوه پایین بیاورد در آخرین مرحله آزمایش فرو ریخته است. دم و دستگاهشان به کلی ویران شده و کارشان پیش از شروع پایان یافته است. همینجاست که زوربا پرده از فلسفه زندگی خود برای باسیل بر می دارد. زوربا می گوید لعنت بر شیطون. رئیس، خیلی دوستتان دارم و نمی توانم این رو به شما نگویم. شما همه چیز دارید به جز یک چیز. دیوانگی. یک مرد باید کمی دیوانگی هم در قلبش داشته باشد. وگرنه؟ باسیل می گوید وگرنه چی؟ زوربا ادامه می دهد آن وقت هیچگاه جرأت نمی کند تناب را ببرد و آزاد شود. ناگهان باسیل بلند می شود و به طرز غیر منتظری از زوربا می خواهد که به او رقصیدن را بیاموزد. این مرد انگلیسی نهایتاً در می یابد که زندگی را باید با شور و اشتیاق سپری کرد. باید خطر کرد و حال را دریافت. هر کاری دیگری جز این هدر دادن زندگی است. کلمات زوربا پیامی است برای تمام انسان‌هایی که در جستجوی زندگی سعادتمند هستند. اغلب ما در اسارت ترس‌ها و موانع روحی زندگی می‌کنیم. با این حال، چنانچه بخواهیم، می‌توانیم از ترس‌هایمان فراتر رویم و تناب را ببریم و آزاد شویم. باید با زندگی همچون یک تجربه برخورد کنیم. آن بذر دیوانگی را که همگی در درون داریم، کشف کنیم.
صدا برداری، انتخاب موسیقی و میکس آرش رستمی. تهیه کننده رازیه هاشمی.
سلام. لحظه هاتون خوش. من رازیه هاشمی هستم، مدیر شرکت تولید کتاب صوتی ماه آوا. فایل صوتی که تقدیمتون شد محصول همکاری ما و ناشرین محترمه که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین. راه ارتباطی من و شما از طریق ایمیل شرکت به این آدرسه: info@mahava.com. از شما ناشر محترم و شنونده فرهیخته خواهشمندیم برای بهبود کیفیت این آثار با ما در ارتباط باشین. من و همکارانم با افتخار منتظر نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. سپاسگزارم.